أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبب مصاهره که خود اسم مصاهره از اسباب حرمت است، گاهی بنوان نکاح است، گاهی زنا، گاهی وقت شبهه، گاهی نظر و لمس، که چهار عنوان را تحت فصل مصاهره ذکر فرمودند. در جریان نظر و لمس که مطابق قاعده نیست، برابر نص خواستن عمل بکنن. فرمودن اگر کسی عمه ای رو بخرد و آمیزش نکند، عقدی نکند، دیگه عقد لازم نیست، چون خود ملک یمین کار عقد رو انجام میداد، ولی نظر کند به شهوتین یا لمس کند به شهوتین، این به منزله آمیزش است و احکام مصاهره برش باره. این نظر برخی از فقها رضوان الله علیهم بود. مرحوم محقق در متن شرایع همونطوری که ملاحظه فرمودید، فرمایشون این است: اما نظر و لمس مما یسوغ لغیر المالک، که نظر الوجه و لمس کف به نظر ایشون در خصوص امام، این لا ینشر الحرمه از بحث بیرون است. اما نظر و لمسی که لا یسوغ لغیر المالک، مثل نظر به عورت، قبله و مانند اون و لمس باطن جسد، این محور بحث است. پس محل بحث اون نظر و لمسی است که برای غیر مالک جایز نیست، فقط برای مالک جایز است. اگر مالک این کار را با این جاری انجام بدهد، آیا به منزله آمیزش است که یکی از علل پیدایش مصاهره است یا نه؟ فرمود فیه تردد. منشأ تردد هم تعارض نصوص است. قبلا هم به عرضتون رسید که بزرگان مرحوم محقق چون متنی چیز می نویسد، رو تمام فتاوایشون کار کردن. برخی از بزرگان روی تردداد شرایع شرح نوشتن، یعنی یک کتاب نوشتن که شرح تردداد شرایع، چون هر جایشون مردد نمی شود، اگر سبقه علمی و دقیق نداشته باشد نمیگه تردد، حتما تعارضی هست، تقابل ادله هست، تقابل آرا هست. لذا این بزرگوار در خصوص ترددات شرایع شرح نوشته. ایشون فرمان فیه تردد، منشأش هم تعارض نصوص دیگه. اساره فتوای محقق در جمع نصوص این است که تصرف در هیئت کردن، نه تصرف در ماده. بعضی از نصوص ظاهرش حرمت است، بعضی از نصوص ظاهرش جواز است، برخی از نصوص مطلق است، برخی از نصوص مقید است. این چهار مطلب را مرحوم محقق در منظر خود قرار داد که آیا محور تعارض حرمت و کراهت است یا محور تعارض اطلاق و تقیید. اونا که تصرف در ماده کردن، گفتن مدار تعارض این دو طایفه اون اطلاق و تقیید است، لذا مطلق رو بر مقید حل میکنیم. تفصیل دادن بین ابو ابن. اونا که مدار تعارض را هیئت دانستن نه ماده، گفتن تعارض در هیئتی است که دلالت میکند بر حرمت و هیئتی است که دلالت میکند بر کراهت، مثل مرحوم محقق. لذا چند قول در مسئله پیدا شد. یکی این که این کار حرام است، اون نصوص حرمت رو مقدم داشتن بر نصوص کراهت. یک قول این است که این کار مکروه است، نصوص کراهت را مقدم داشتن بر نصوص حرمت. تمام بحث ها را در مدار هیئت خلاصه کردن. این یه نحوه تعارض به یک نحوه جمع که محقق از همین قبیل است. راه دیگر تصرف در ماده است، نه تصرف در هیئت. اونا که تفصیل دادن ضمناً دو تا کار کردن. اولاً هیئت تحریم را مقدم داشتند بر هیئت کراهت، ثانیاً تفصیل دادن بین خصوص ابن و اون روایاتی که دارد ابو ابن، یعنی اگر نظر به شهوتن و لمس به شهوتن حاصل شد، این کار را پدر انجام داد برای پسر حرام است، ولی اگر پسر انجام داد برای پدر حرام نیست. نه برای آنکه اگر پسر انجام داد می شود حلیله ابن و درش تأمل هست، و اگر پدر انجام داد میشه منکوهت الاب، نه، برای اینکه روایت اینطور میگوید. البته این قائلین به تفصیل از اون تعارض هیئت نگذشتن، اون حرمت را حفظ کردن، کراهت ترد کردن، و نحوه جمعشون هم به این شد که اگر پدر این کار را بکند بر پسر حرام است، و اگر پسر این کار را بکند بر پدر حرام نیست. مرحوم محقق چون مستقیما تعارض را در مدار هیئت دید نه در ماده، اصلا سخن از تفصیل به میان نیاورده. سرش این است که اینا در مدار تفصیل این مشکل نمی بیند، میگه اینا مثبتینن، وقتی مثبتینن تعارض ندارن، ما چی حل بکنیم؟ یه روایت دارد که اگر این کار را بکنن، اگر یک کسی عمه ای رو بخرد و این عمه را به شهوت نظر بکند، این نسبت به پدر این مالک بشه حلیله اب، نسبت به پسر همین مالک بشه منکوهت الاب. و یه روایت دارد که اگر این کار را بکند بر پسر حرام است. خب این که نفی نمی کند که بر پدر حرام باشد، که اینا مثبتینن، وقتی مثبتشونن تعارض ندارن. چون تعارض ندارن اصلا بحث تعارض مادی را محقق مطرح نکرده و نمی کند. اما بزرگان بعدی هم کمین راه محقق رفتن، همین کار کردن. بالاخره یه تعارضی است در مدار هیئت، ظاهر یک طایفه این است که این حرام است، ظاهر طایفه دیگر این است که مکروه است. جمع کردن محقق، جمع کرده به تصرف در هیئت که این مکروه است، دیگران جمع کردن به تصرف در هیئت که این حرام است، ولی هر دو گروه غالب اطلاق بودند. یک گروه ثالثی آمدن هم تعارض در هیئت دیدن بین ماده و بین حرمت و وجوب از یک سو، و هم محور اصلی تعارض در ماده دیدن که این روایت یکیش دارد حرام می شود مطلقا، یکی هم دارد برخصوص پسر حرام می شود. لذا اینا فتوا دادن که اگر این کار رو بکند، اگر کسی مالکی کنیزی بگیرد و به نظر به لمس به شهوت داشته باشد بر پسر او حرام است، ولی اگر این مالک پسر باشد این کار انجام بدهد بر پدر او حرام نیست. محقق این راه را که نباید میرفت نرفت. فرمایش محقق در انبت شرایینه. و اما اگر چونچه به ما لا یسوق لغیر المالک، مثل نظر عورت، قبله، لمس باطن جسد به شهوتین، فی تردد، منشأ تردد هم تعارض نصوص است که چیره ما جمع بکنیم. از روحو انهو یسمرو کراهیتن، کراهت را به بار می آورد، حرام نیست. یعنی وضعاً حلال است، تکلیفاً مکروه. ولی و من نشر به الحرمت قصر تحریم علا اب لامس، دیگر بر ابن لامس این کار رو نکرده. بعضی ها تفصیل دادن به اینجور: قصر تحریم علا اب لامس و ناظر و ابنهی خاصه، جمعی احکام مصاهره رو بار نکردن نسبت به ام المنظوره یا ام الملبوسه که فرع بعدی است، نسبت به اون کار نکردن، ولی در درون مسئله بین ابو ابن فرق نداشتن. اما بعضی ها بین ابو ابن فرق گذاشتن. منشأ اینا هم کیفیت جمع بین این دو طایفه است. حالا ملاحظه فرمایید، اونا که قائل به تحریم مطلقا یا قائل به کراهت مطلقا، هیچ تعارضی بین اون روایتی که میگوید این کار را اگر پدر کرد بر پسر حرام می شود، دون العکس تعارض ندیدن، زیرا اینا مثبتینن. یک روایت می گوید که اگر مالک این کار را بکند نسبت به پدر او می شود عروس، نسبت به پسر او می شود منکوهت الاب. یه روایت داره تا این کار رو بکند نسبت به پسر میشه منکوهت الاب. دیگه نحف که میکند، حصر که ندارد، که اینا رو تعارض نمیبینن. تمام اساس کار این است که آیا این حمل بر کراهت میشود یا حمل بر حرمت. نصوصی که دلالت میکند بر این که مکروه است، خود این نصوص دوتا عنوان دارد، یکی تعبیر به کرهه دارد، یکی تعبیر به لابعثه. درباره کره، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این راه را طی کرده، فقهای بزرگ بزرگوار بعدی رضوان الله علیه هم اونها همین راه را طی کردن که اگر کسی فقیه است و فقهی حرف میزند باید فقهی فکر بکند، اگر فقیه است دیگه نباید مفسرانه فکر بکند. شما چرا اصطلاح فقه را با تفسیر خلط میکنید؟ اگر وارد حوزه تفسیر شدید مفسرانه فکر کنید، وارد حوزه حدیث شدید محدثانه فکر کنید. مادامی که فقیه هستید ولو از جای دیگر میخواهید کمک بگیرید، مادامی که فقیه هستید در حوزه فقه فقیهانه فکر بکنید. این مشکل کراهت همینطوره. در فقه اگر یه فقیهی فتوا بدهد این کار مکروه است، همه ما میفهمیم منظور این بزرگوار این است که این حرام نیست دیگه، چون اصطلاح فقهی اینه. اما اگر همین شخص خواست آیه را معنا کند یا روایت را معنا کند، نباید مفسرانه حرف بزند به فقیهانه فکر بکند، یا محدثانه حرف بزند به فقیهانه فکر بکند. اگر درباره آیه است، خب اصطلاح آیه خیلی اصطلاح روایت است. این همه معاصی کبیره از شرک، شرک یعنی شرک، تا قتل نفس، اینها رو تو سوره مبارکه اسراء ذکر میکند. بعد میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، اینا پیش خدا مکروه. خب اگر شما فقیه هستید اصطلاح فقهی رو چرا بر قرآن تحمیل میکنید؟ اگر فقیه هستید اصطلاح فقهی رو چرا بر روایت تحمیل میکنید؟ ببینید اصطلاح روایی چیه، اصطلاح قرآنی چیه. هرگز یعنی هرگز کراهت در قرآن به معنی کراهت فقهی نیست. خب این همه معاصی کبیرین از آیه 20 به بعد سوره مبارکه اسراء شرک ذکر میکنه، قتل نفس ذکر میکنه، معاصی کبیره رو ذکر میکنه. فبعد کل ذالک کان عند رب سیئه کان عند رب که مکروها، هم سیئه تعریف میکنه هم کراهت تعریف میکنه. لاینبغی هم همینطوره. اگر در یه آیه در یه جایی روایتی میخوان آیه رو معنا کنن، بعد از کلمه لاینبغی که در آیه است همون معنا رو میخوان استفاده کنن که در فقه است، بله اگر یه فقیه فرموده باشد لاینبغی، این ظهورش در این است که حرام نیست. اما وقتی شما میخواید دلیل اقامه کنی از آیه استدلال بکنی، خب آیه که لاینبغی رو در جایی که هم محال است هم حرام است به کار برده. لاینبغی قرآن که معنی لاینبغی فقهی نیست. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یعنی این نظم به قدری است که دو تا پنج تا نمیشه، شب از روز جدا جلو بیفته نمیشه، آفتاب از ماه جلو بیفته نمیشه. نظم خاص است. ما این نظم رو طوری قرار دادیم که این هیچ کدامشون حق ندارن جلوتر برن. لا شمسی هن و غیله هن تو دیگر قبل بلا لیلو سابق النهار، این نظم است، این شدنی نیست. خب حالا این لاینبغی قرآن که مشابه این لاینبغی روایی است، یک کسی بخواهد فقه خودش رو با اصطلاح لاینبغی قرآن و لاینبغی روایت تأمین کند، این تام نیست. مادامی که در فقه حرف میزند فقیهانه فکر بکند، بله کلمات همفکرانشون، همسنفانشون رو برای میتونه حل بکنن. اگر مثلا فرمود شیخ طوسی اینجور فرمود، ابن ادریس اینجور فرمود، یا شیخ مفید اینجور فرمود، ینبغی فرمود، لا ینبغی فرمود، یکره فرمود، بله اصطلاح فقهیه. گرچه برخی ها درباره بزرگان از اقدمین هم گفتن اونا هم برابر نص سخن میگوین. خب پس بنابراین ما اگر خواستیم جمع بکنیم بین دو طایف از نصوص، این کلمه کراهت اگر در جایی وارد شد، این دلیل بر کراهت فقهی نیست. این ممکنه حرام باشه و عبارت اخرای از او باشه. پس اگر یک طایفه عنوان کراهت یاد کرد، اون طایفه دیگه نهی کرده، شاید تعارض نداشته باشن. اما اون چی که مدار تعارض قرار میگیرد، این لا بأس است که تقریبا به منزله صریح در جواز است. این دیگه عنوان کراهت نیست. اونگاه این لا بأس میتواند شاهد باشد که این کراهت، کراهت فقهی است. چه این که همین لا بأس میتواند شاهد باشد که اون نهی ها نهی های تنزیهی است. این طور نیست که این لابعثه دلیل باشد برای اینکه کراهت، کراهت اصطلاحی است و نسبت به اون نهی ها دلیل نباشد که نهی تنزیهی است. این لابعثه صریح در جواز است. این کراهت خیلی شفاف نیست که آیا فقهی است یا غیر فقهی. بگو این مثلا روایی اصطلاح خاص خودش دارد. اون طایفی که نهی میکند اون هم بشه نهی تنزیهی. حالا یه مرور مجددی نسبت به این چند روایتی که محل بحث بود باید انجام بشه. روایت باب 20 رو ملاحظه فرماییم، جلد 20، وسائل جلد 20 صفحه 418، باب 3 از ابواب مصاهره. بله گاه این چنین است به قرینه خاص، اما وقتی قرآن میبینیم که این همه معاصی کبیره را قرآن میگوید اینا مکروه است، معلوم شد دست با باز نیست که الا خرج به دلیل. کدوم کلمه است که با دلیل خارج نشده؟ ما من عام همین است، ما من مطلق همین است. بعد اگه یه جایی ما دلیل داشتیم که این کراهت، کراهت به معنای حضاظت مطلق است، معنی تحریم نیست، بله. ولی وگرنه دلیل اگر یه جایی کلمه کراهت داشت، ما خواستیم بعدش فتوای کراهت فقهی در بیاریم، مشکل است برای ما دیگه. خب اصل تحریر صورت مسئله هم این بود، به این که اگه ما یه جای شک کردیم، دست ما کوتاه شد، به اون اصل باید مراجعه کنیم. این هم قبلا گذشت که چهار مطلب است، از سه مطلب باید صرف نظر کرد، از اون کاری ساخته نیست، فقط یک مطلب مطلب اصلی است و اون است که گرچه اصل در این امور اصل عملی اصالت و حل است، یک. و اگر شک کردیم استصحاب حلیت هست، دو. استصحاب اصل محرز است، مقدم بر اصالت و حل است، ولی در مقام بقا میتواند همون را ادامه بدهد. سوم اجماعی که ادعا شده است بر حرمت. مثلا اگر نصوص خاص فراوانی ما داریم بر حلیت یا بر حرمت، نه از این اجماع کار ساخته است، نه از اون استصحاب، نه از اون اصالت الحل. حالا ببینیم اصل موجود در مسئله چیست. اصل موجود در مسئله همین است که در آیه 23 و 24 سوره مبارکه نساء فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، یعنی بعد اینکه محرمات نسبی، محرمات رضایی و بخش از محرمات مصاهره رو ذکر فرمود، خب ما بقی حلال است. خب این اصل کلی است دیگر. پس اصل موجود در مسئله این آیه است. اگر ما یه جا شک کردیم که آیا این روایت دلالت بر حرمت دارد یا نه، مرجع ما همین این قول خدای سبحان است که فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، پس اصل موجود در مسئله این جمله از قرآن کریم است. حالا روایاتی که بر تحریم دلالت شده است باید به قدر قوی باشد که این اهل لکم را تشخیص بدهد. بعضی از این ادله روشن است که ضعیف است و این است که اگر پدر جاریه رو بخرد و این جاریه را به شهوت نظر کند یا لمس کند، این بخواهد جز منکوهت الاب باشد که ما بگوییم پسر حق ندارد، برای اینکه این مشمول لا تنکه و ما نکه آباکم هست. این تونزید چون این منکوهت الاب نیست، این منظورت الاب هست، ملموست الاب هست، نه منکوهت الاب. و اگر پسر جاریه رو خرید با شهوت نظر کرد یا لمس کرد، بگیم بر پدر حرام است، برای اینکه این عروس اوست و حلائل و ابنائکم است، اینم نیست. پس از این مناظر نمیشه استدلال کرد حرمت را برای پدر یا برای پسر، از این نهایت نکنیم. اما خود مرحوم صاحب جواهرم گرچه دارد تقویت می کند تحریم را، قول به تحریم را و کراهت را ترد می کند، اما در پایان می‌بینید دستش فقط خالیه که صرف نظر به شهوت، لمس به شهوت کار نکاح را بکنه، این نیست. لذا فرمود صرف نظر، همونطوری که نظر بدون شهوت و لمس بدون شهوت نشر حرمت نمی کند، هر نظر شهوی یا لمس شهوی هم این چنین نیست. اونی که به منزله آمیزش است، تعبیرات امام صاحب جواد این است که ائمه علیهم السلام در این روایت فرمودن جما او کل جما من الداخل او الخارج. این تعبیر جما من الداخل او الخارج، جما او کل جما، این باید اون طوری باشد که به تعبیر ایشون در آستانه آمیزش قرار بگیرد، اون جور ممکن است که نشر حرمت بکند. پس بر فرض که نشر حرمت بکند به زعم صاحب جواهر و امثال این بزرگواران، صرف لمس شهوی یا نظر شهوی نیست، یک کاری است که در آستانه آمیزش باشد. شاهدی که ایشون اقامه میکنند در جواهر این است که میگن در روایات ائمه علیهم السلام فرمودند جما او کل جما من الداخل او الخارج، لمس باطن البدن، این هاست که میتوانند نشر حرمت بکنند. بله دیگه، اگر خود صرف ملک به معنه ملک نه، برای اینکه همین که مملوکت الاب شد پسر میتواند بخرد و ازدواج کند. اگر این با قیوده که امام فرمود باشد دیگر، یعنی یا آمیزش یا در آستانه آمیزش. اونا که قائل به حرمت صاحب جواهر این رو بخوام بگن، وگرنه صرف نظر شهوی و لمس شهوی این حکم مصاهره رو به همراه ندارد. خب پس بنابراین قول اول این بود که مکروه است و دلیل اونها اصالت و حل است و اگر شک کردیم استصحاب حلیت است یا ادعای اجماع شده، هیچ کدام از این سه عنوان سهم تعیین کننده ندارن، فقط آیه جمله اهل لکم ما وراء ذلکم است که حجت تام است. اگر یه روایت مخصص این یا مقید این نبود، این مرجع است، اومد این روایت تصرف در هیئت میشود، میشود مکروه. اون کلمه یکره هم با قرینه همراه است. اومد موثقه علی ابن یقطین را هم شاهد قرار دادن. موثقه علی ابن یقطین در جلد 21 صفحه 195 است. اون موثقه را هم بخونیم که دلیل قائلان به کراهت هست. در جلد 21 صفحه 195 روایت سوم که قبلا هم این روایت خونده شد، موثقه علی بن یقطین. یک نقدی بر فرمایشات مرحوم شهید در مسالک است، کم و بیش اون هم مورد تأیید صاحب جواهر است. خود مرحوم شهید در مسالک، بعدها صاحب جواهر خواستن روایت تحریم را بر روایت کراهت ترجیح بدن، میگن چون دلیل تحریم صحیح است، دلیل کراهت موثق است، صحیحه مقدمه بر موثق است، در حالی که هیچ یعنی هیچ برهانی در مسئله نیست، هر دو حجتن. کجا در نصوص علاجی آمده که اگر دو تا روایت متعارض بودن صحیح بر موثق مقدم است؟ حالا شما مطلب را از راه دیگه ثابت بکنید، اینا رو میتونید معید قرار بدید، وگرنه هر دو حجتن. اگر یکی مورد اعراض باشد، بله، یکی مخالف قرآن باشد، بله، یکی موافق قوم الذی جاء الی الخلاف حق فی خلافهم، بله، اما هر دو حجتن، یکی صحیح است که موثقه. شما اون صحیحه عیسی ابن قاسم که روایت اول این باب 77 است یا مانند اون، او رو بخواد مقدم بدارید بر روایت سه این باب که مثلا اون صحیح هست، این موثقه است، این برهان نیست. بله، هر دو حجت دیگه. یه نصاب خاصی رو شارع حجت قرار داد دیگه، فرمود این کر مطهر است، منتها اون آب بیشتری داره، اون دو تا برابر است، باشه خوب باشه. وجود و عدم او در اصل حجیت سهمی ندارد، موثقه حجت است دیگر. اگر آب به این حد رسید، کر است و عاصم است و معتصم است و مطهر، حالا اون آب بیشتر از اینه، خب باشه دیگه. اگر روایتی صحیح بود و روایتی موثقه، ما در هیچ دلیل از نصوص علاجیه به ما نگفتن که صحیح رو بر موثقه مقدم بدار. که باشه، نه، اونجا که در مسئله اون حاکم است، اون مقبول عمر بن حنظله مربوط به حکومت است. البته مسئله اعدل بودن، اصفا بودن، پیش قدما حرمت خاص خودش داشت. خدا قریه رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رو، ایشون تو همون زبدت الاصول وقتی در مسئله اجتهاد تقلید میرسد، دیگه نمیگوید تقلید اعلم، میگوید تقلید افضل لازم است. سابق اینطور بود، علم یک بخش از وصف لازم مرجع است، اون بخش دیگرش که فضیلت و تقواست، عدلی که باید داشته باشند، اونا به عنوان ملاک تعیین ذکر میکردن، از افضل به اتقا تبدیل شده است. گفتن مرجع باید الاعلم الاعدل او الاعلم الاتقا باشد. یه قدری پایین تر آمدن، این اتقا یا افضل رو جدا کردن، گفتن مرجع باید اعلم باشد و اهوت آن است که اتقا باشد، احتیاط وجوبی. یه قدری پایین تر آمدن، گفتن مرجع باید اعلم باشد، اهوت این است که اتقا باشد، احتیاط مستحبی. یه قد پایین تر پایین تر پایین تر آمدن، گفتن مرجع باید اعلم باشد. شما این سیری که نگاه میکنید، ببینید اتقا حرف اول رو میزد در حدیث اعلم، ردیف اعلم بود الاعلم الاتقا، بعد شده الاعلم اهوت وجوبی، بعد شده الاعلم اهوت استحبابی، بعد دیگر الان اعلم کافی است. اونجا که در مقبول هست برای اینکه اتقا باشد و اعدل باشد نادر بونه. خب در جلد 21 صفحه 195 باب 77 روایت اولش مال عیسی ابن قاسم است روایت سومش مال علی ابن مقیرتین است که قائلین به کراهت به این تمسک کردن. عن العبد صالح علیه السلام عن الرجل یقبل الجاریته یباشرها من غیر جماع داخل و خارج اتحل لابنه او لابیه، یعنی برای عمودین او که مصاهره میشه. کسی کنیزی رو خرید، این کارا رو با او انجام داد، آیا این مصاهره است برای عمودین او، برای پدر او به منزله عروس حساب میشه، برای پسر او به منزله منکوحت الاب حساب میشه تا بشه حرام؟ قال علیه السلام لا بأسه. این لا بأسه دیگه سخن از کراهت نیست تا ما بگوییم به این که کراهت فقهی غیر از کراهت قرآنی است. این لا بأسه صریح در جواز است. اون نهی هایی که در اون روایات در از ظهور در حرمت است، این نص بر اون ظاهر مقدم است. تعارض در مدار هیئت است نه در مدار ماده. اگر در بعضی از نصوص دارد که بر پسر حرام است دون العکس، بر پسر حرام است، با این که مثبتین است جمع می شود، یعنی در باره پدر همه روایات اتفاق دارد، در باره پسر بعضی از روایات دارد که معارض هم نیستند. اگر مثبتینن چند تا روایت در مسئله هست، اکثر روایات میگوید که این کار برای پدر و پسر هر دو حرام است، برخی از روایات میگوید به اینکه این برای پسر حرام است، اینکه مثبتینن، پس در مدار ماده ما تعارض نمیبینیم. در مدار هیئت هم که این لابعث صریح در جواز است، اون نهی ها یا نفی ها ظهوری در حرمت دارن، پس اهل لکم ما وراء ذالکم اصل است. این لابعث هم مؤید این اصل، نه اصل عملی یا استصحاب، یعنی قاعده اساس مرجع اصلی این است و این لابعث هم صریح در جواز است. اونگاه اون کراهتی هم که هست با این لابعث هماهنگ است، اون کراهت با این لابعث درگیر نیست تا ما ناچار بشیم اون کراهت رو بر این حمل بکنیم. کراهت میتواند لا بشرط باشد، ولی اون روایاتی که ظاهرش حرمت است حمل بر کراهت میشود. پس قائلین به کراهت به اصالت الحل یا استصحاب حلیت یا اجماع بر حلیت تمسک نکردند و نمیتونن بکنن. با جمله اهل لکم ما وراء ذالکم این قاعده قرآنی تبصر میکنن. موثقه علی ابن یقتین هم معید این هاست. حالا ببینیم قائلین به حرمت میتوانن هم جلو اون آیه را بگیرن و هم جلو این موثقه را، یا نه؟ الحمدلله.